أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، گفتگو در آیات سوره مبارکه بقره می باشد. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 173 در ادامه مطالب پیشین. در آیه گذشته خواندیم که فرمود کسانی که ایمان آوردید بخورید و استفاده کنید از طیبات و آن امور پاکیزه‌ای که خداوند روزی شما نموده است و این بهره برداری شما در مسیر رضای الهی و پسند خداوند باشد. و شکرو لله ان کنتم یاه و تعبدون، با شکر زندگی کنید، این نعمت ها رو در مسیری به کار ببندید که خداوند برای همان این نعمت رو قرار داده است. و اشاره شد که واقعا شاهراه عبودیت شکر است. ما از طریق شکر به بندگی خداوند میرسیم و به بیانی میتوان گفت مدخل عبودیت، حقیقت بسیار عظیم شکر است. نه شکر زبانی، بلکه شکر با همان بیان قرآنی. در نوبت پیشین در این جهت گفتگویی مطرح شد و تمام. حالا در ادامه بعدی، چون بحث خوردن و استفاده بود، ذات باری تعالی به محدودیت‌های باب اکل و خوردن و بهره برداری هم اشاره می‌کند. اون چیزهایی که با وجود انسان هماهنگ نیست، اینها جزو روزی ما آدمیان به عنوان بهره برداری خوردن نیست، بلکه کارها و مقاصد دیگری در وجود برای این نعمتهای خداوند هست و پیشبینی شده است در نظام عدقن الهی. عبارتهای مبارکه این است که همانا حرام کرده است، ممنوع کرده است خداوند بر شما میته، دم، لحم خنزیر و ما احل بهی لغیر الله. چهار چیز رو خدا بر شما حرام کرده. اولین نکته ای که قابل توجه است آن است که ابتداعاً خداوند خوردنی ها رو گفت، حال نخوردنی ها را. خوردن بر نخوردن تقدم دارد. به بیان عالمانه ای که اهل فن مطرح می کنن، اصالت الحل مقدمه بر اصالت الحرمه و منع است. یعنی اصل اول این است که ما می توانیم از همه چیز استفاده کنیم و بهره برداری کنیم. اگر چیزهایی است که ما نباید استفاده کنیم و ناهماهنگ با وجود ماست، اون دلیل میخواد. باید شریعت مطرح کند، خداوند بازگو کند و بدانیم که چه چیزهایی ممنوع است. از این اصل این نکته را استفاده میکنیم که به طور کلی اون چیزهایی که حلالند و مباحند و آزاد برای ما آدمیانند قابل شمارش نیستند. ما نمیتوانیم حلالهای الهی را شمارش کنیم، نه اینها عدد مشخصی ندارند. اما حرامها قابل شمارشند. ما میتوانیم محرمات الهی را بشماریم، اینها رو لیست کنیم، دقیقا مشخص کنیم که چه چیزهایی رو خداوند ممنوع کرده است. یعنی دائره نعمتهایی که ما میتوانیم استفاده کنیم بسیار وسیع است، اما اون محدودیت ها نه دائره وسیعی ندارند. و چقدر قابل توجهه که به این نکته یه ظرافتی و تأملی در ذهنمون همیشه داشته باشیم که حالا خداوند این پهنه بیکران نعمتها رو گفت بفرمایید استفاده کنید، این سفره مهیای پاکیزه، حالا اگر یه چنگلمی در اینجا مضر به این وجود است و تذکر داده می شود که اینها را به کناری از این سبد غذاییتون بگذارید، اینجا دیگه جای چانه زدن و احیانا جای کنجکاوی بیمورد یا احیانا حرص ورزی نخواهد بود. در قبال اون نعمتهای عظیم بیکران دیگه این چیزی نیست که انسان بخواهد با وجود خودش به عافیت و تندرستی جسمی و روحی خودش مقابله و مبارزه کند. در آیه کریمه فرمود پیامبر صدا بزن اینها رو، قل تعالو، بگو بیایید، با همون تعبیر قرآنی تعالو یعنی بالا بیایید، شما رو ما میخواییم اوجتون بدیم، رشدتون بدیم که این دعوت رو میکنیم. اتلو ما حرم ربکم علیکم، من یکی یک بازگو میکنم اون حرام هایی که خدا بر شما گفته است و ماورای اون و احل لکم ماورا ازالکم و بعد از اون همه حلال، مشکلی ندارید. پس بنابراین محرمات و اون چیزهایی که ممنوع در اسلام تعداد مشخص و معین و محدودی است، اما مواهب قابل استفاده و اون چه آدمیان میتوانند از اون برخوردار باشند در این شریعت بسیار گسترده است دامنا. حالا در این آیه شریف چهار مورد رو مطرح میکند. انما حرم علیکم، همانا این است و جز این نیست. چون میدانم ممکنه در ذهن بعض از دوستان این سوال ایجاد بشه، نگاه فنی دارند الحمدلله به آیات شریفه قرآن، انما عدات حصر است، یعنی این است و جز این نیست. به ذهن تداعی میکند که این است و جز این نیست که حرام های الهی این چهار چیز است، یعنی غیر این چهار چیز حرام دیگری نداریم یا داریم؟ خب داریم، خمر حرام است در قرآن، عرض به خدمتون احل الله البيع و حرم الربا، حرام ربا در قرآن حرام است و خیلی از مسائل دیگر که میدانید که جزء حرام هاست، اما تو این آیه نیامده است. و چطور خداوند میگوید انما همین ها این است و جز این نیست که این چهار مورد بر شما حرام است؟ این همون پاسخی است که در موارد مشابه این مطرح کردیم که حصر یعنی این است و جز این نیست که در پارسی میگوییم، گاه به شکل کلی مطلق حقیقی تمام افراد گفته میشه، یعنی دیگه داریم منحصر در روی زمین فقط این چنین است و اون چنان است، این رو میگن حصر حقیقی. گاهی نه، ما در یه مجموعه، در یه زمان خاصی، در یه سبد مشخصی داریم میگیم بخشی رو معلوم میکنیم، نه به شکل کلی و نگاه فراگیر. این رو میگن حصر اضافی نسبی، یعنی این که اگر ساده عرض کنم مطلب رو، بالاخره این جامعه عرب برای خودشون یه محرماتی در نظر گرفتن، اینا یه چیزهایی رو به خودشون حرام کردن، یه چیزهایی رو آزاد کردن، خودشون یه تحلیل و تحریمی دارند، یه قانونگذاری دارند، بهیره، وسیله، سام، یه چیزهایی تو قرآن میبینید خداوند گاه اینا رو مطرح کرد، از گاه یه شطوری بود که این کار خودش رو میکرد، دیگه این پیر شطور میشد و تلاش اقتصادی کافی رو کرده بود و اونگاه بعد دیگه این رو یه گوهان شطور، این رو این گوهان رو یه شیاری میزدن، خونی میریخت، این رو رها میکردن، میگفتن برود، این خوراک درندگان میشد، میگفتن چون خدمت کرده است دیگه ما گوشت این رو نمیخوریم، این رو بر خودشون جاهلیت عرب حرام میکردن، این حرام نیست، گویند که مالکان تحریر آزاد کنند برده پیر، اما دیگه این در مورد شطور صادق نیست، این خدمت نیست به این شطور که این نصیب در رندگان باشه، این رو باید بالاخره به گونه دیگر و راه دیگری باشه. مواردی رو خود جامعه عرب برای خودشون تحریم میکردن و حرام میدانستن. انما حرم علیکم، نه این است و جز این نیست که آنچه خدا بر شما حرام کرده است ایناست، نه اونهایی که شما میپندارید و خودتون بر خودتون حرام کردید. پس این در تقابل با اون فکر غلطی است و گمانی است که اونها دارند. خب چه چیزی را خدا بر شما حرام کرده است؟ المیته، کلمه میت و میت، کلمه میت یعنی آنی که موجودی که روح از بدن او خارج شده است، این میشه میت، کمون که ما این کلمه رو استفاده میکنیم. میت هم به همین معناست، میت هم به همین معنا گفته میشه، با این فرق که اولا کلمه میت تخفیف یافته یه همون میته. بد نیست این رو عرض کنم، مثلا ببینید شما کلمه سید رو به کار میبرید، میگید آقای دیگه، آقای سید دیگه، این خودش احترام مضاعفه، چون خود سید هم به معنای آقاست، میشه آقای آقا، خوبه نداره، این احترام نیست، اما سید علی، گاهی که میخواهید سریع تر بگویید نمیگویید سید علی، میگید سید علی. این درسته، این غلط نیست، ناگمان نکنید این غلطه، این تعبیر بگید کم احترامی است. مثل اون اسمایی که مخفف میکنن میخوانن بعد میگن اسم رو نشکنید این خوب نیست. نه، این اونطور نیست. خود کلمه سعید مخفف سید است، میت مخفف میت است، هر دو به معنای آن موجود جانداری است که جان اون رفته است، منطور با این فرق که به انسان هنگامی که جان او از کالبد به در می آید میت گفته می شود و میت، اما به حیوانات میت گفته نمی شه. به حیوانی که جانش به در رفته است، اون روح حیوانیش از قالب خارج شده و این افتاده است، این جنازه مردار شده است به تعبیر ما، این رو میت نمی گن، این رو میت می گن و میته می گن. پس بنابراین میت و میته یعنی کالبد بی جان حیوانی بر حیوانات اطلاق میشه بیشتر. انما حرم علیکم المیته، خداوند میته رو بر شما حرام کرده است. حالا میته یه میته نیست که مردم خودشون میشناسند، یعنی حیوانی که افتاده است در بیابان مرده، اینو استفاده نمی کنند، نوعا دنیا استفاده نمی کند. همه انسان ها چه دیندار اون چه بیدین اون، چه اونهایی که با شریعت زندگی میکنن چه اونهایی که شریعت مدار نیستند، رغبتی ندارن به این مردار، میدونن مشکلاتی دارد، مرکز عفونت میشه، کانون مسائلی میشه، استفاده نمیکنن. این میته رو همه متفقن برش، اما یه میته داریم که این رو شریعت میگوید میته است، اما گروهی از انسانها نمیگویند این میته است و اون حیوانی است که با طریقه شرعی کشته نمیشود، با طریقه شرعی و اون پیشنهاد دینی این ذبح نمیشه. که عمده این پیشنهاد دو سه نکته اساسی است که اصل اون همون بحث به اصطلاح یاد خداوند و نام الهی است که اهمیت مسئله در حدی است که باز تو این چهار چیز یه بار دیگه هم تکرار میشه اون، که الان میرسیم خدمتون. چهارمین نکته، هنگامی که حیوانی کشته میشه و حیوان حلال گوشت قابل استفاده کشته میشه، اما نه به اون پیشنهاد و طریقی که شرط تذکر و توصیه میده، نه جهت قبله در اون رعایت میشه، آمدن آگاهانه خلاف اون عمل میشه، نه اینکه با اون شیوه. الان استهزار دارید در خیلی از کشورهای دنیا هنگام کشتارگاه‌های صنعتی بزرگ رو که میبینید، اینها شوک وارد میشه، حیوان میاد گاو گوسفند هر چه هست به گونه قرار میگیرد که گیوتین از بالا میاد میکوبد و سر رو قطع میکند و این گوشت اون مراحل بهداشتیش رو طی میکنه و عرضه بازار خواهد شد. در اسلام حساسیت فوق العاده بر این مسئله است، به اینکه گردن حیوان از بالا زده بشه، از پشت زده بشه. آنی که اسلام میگوید گردن از زیر، یعنی روی اون خود مهرها ضربه نمیاد، اصلا به اونها کاری ندارند، بلکه خود زیر گلو و اون رگهای چهارگانه، همون چهار راه و چهار رگ زده میشه. به اصطلاح فقهی میگن فری اوداج اربعه، یعنی اون چهار رگ اصلی. خب این حساسیت اسلام است، نمیپذیرد اینکه جزر از قفا باشد، یعنی از پشت بکوبند و بزنه این گیوتین و قطع کنه، این رو نمیپسند اسلام و اجازه نمیده این کار. جهت قبله رعایت می شود، شیوه کشتن رعایت می شود، این که با نام خدا باشد و ذابح و ذبح کننده هم مسلمان باشد مثلا. این اصولی که گفته میشه. حالا عرض کردم اونی که در قرآن تصریحا در سنت پیامبر مشخص، اما اونی که در قرآن تصریح به اون میشه، کلو مما ذکر اسم الله علیه، از آن گوشتی بخورید که نام خداوند بر اون برده شده. اگر احیانا این حیوان ذبح شد و کشته شد بدون نام خدا، حالا نام این چی میشه؟ در قرآن میشه میته. پس این شد میته قرآنی نه میته عرفی. در عرف آن حیوانی که افتاده است در بیابان مرده، مردم میگن مردار، نمیخورند. اما در قرآن و در اصطلاح تشریعی اگر سر رو هم ببرند اما با قواعد خاص خودش نباشه، بازم میشه میته. اینم حکم میته پیدا میکند و چنین حالتی رو دارد. خب فرمود ول میته، این میته هم بر شما، این میته حرام است، این به هیچ وجه من الوجوه نمیتوانید شما اون گوشتی رو بخورید که نام خدا بر اون نباشد و حکم میته داشته باشد. و دم، و دم هم بر شما حرام است. کلمه دم به معنای خون، اون کلمه‌ای که دقیقاً معنای خون رو دارد دم است، نه سار. گاهی کلمه سار رو به کار میبرید، شما یه سلامی هم میدید، میگید السلام علیکم یا سار الله و ابن ساره، این رو هم سلام میدید، بعد میگید ای خون خدا پسر خون خدا. نه، این کلام درست نیست. سار به معنای خون نیست اصلا در کلام عرب. سار به معنای خونبهاست، به معنای خونخواه، معانی دیگه ای داره اصلا، این معنا رو نداره. اونی که به معنای خون است دم، کلمه دم. و حرام است بر شما دم، خون بر شما حرام است. خب حالا این که عرض به خدمتون خداوند دم رو میگوید، در بعض از آیات شریف تصریح میشه. من مایلم اب نداره کم با حوصله اینها رو بگم، ولو همین آیه رو بیش امشب مطرح نکنیم طوری نخواهد شد. در بعضی از آیات داره دمن مصفوحا، یعنی خون ریخته شده، یعنی خونی که میریزد. ما دو خون داریم. گاه شما یه حیوانی رو میکشید و این خب گردن زده میشه، خون میریزد، به در میآید. اما یه مقداری از خون در بدن این حیوان میماند، یه مقداری در عضلاتش، در مویرک ها داخل بدن این خون وجود دارد. کاملا روشن است که این خونی که درون بدن حیوان میماند و شما استفاده میکنید در غذای خودتون هیچ مشکل شرعی ندارد. و از این بالاتر من عرض کنم به شما، اصلا به طور کلی پاره ای از مسائلی که به عنوان نجاسات مطرح میشن مثل خون یا بعض از نجاساتی که ممکنه همراه انسان باشه، تا زمانی که اینها در مکان و محل خودشون هستند نجس نیستند. ببینید، یه شما مجبورید یه تزریق وریدی داشته باشید، نه عضلانی. این میزنن سرنگ رو و بیرون میکشد. اگر سر این سرنگ که داخل رگ شماست به این اثری از خون نباشد، این پاک سر این سرنگ، هیچ مشکلی هم نداره، با اون که رفته داخل رگ شما. چرا؟ چون هنگامی که خون در مکان خودش باشه پاک است، نجاست نداره اصلا. اصلا خوردن و ایناش نمیگم، نجس پاکیش و طهارتش رو هنگامی که در مکان باشه. گاهی بعضی ها یه جسارتی میکنن، این یه کمی سوء ادب متاسفانه گاهی هست، دیدیم در کلمات، حالا ولو در قالب موعظه هم هست، انسان به جای اینکه اثر اخلاقی ازش بگیرد ممکنه چندشش بشه اصلا. گاهی در کلام شاعرانه میبینید، در پارسی هم داریم، در کلام عرب هم، گاه دور از تعبیر کلمه، اما حالا یه سری عرض میکنم، گاهی از انسان تعبیر به حامل عذره میکنن، میگن آقا این انسان حامل نجاسات است. بعد میگن اینها تو وجود انسان نجس است. تو انسان آقا تو اینطوری، تو همچین موجودی هستی، چه قیافه گرفتید، تکبر میکنی، غرور داری؟ نه، کی هم چیزی رو گفته است؟ مادامی که این خصوصیات و این مواد در وجود انسان هستن، هیچ نجاستی ندارند. اگر یه سرنگی داخل مثانه بشه بیرون بکشه، این نجاستی نداره. اگر در کلون نیاز باشه عرض به خدمتون به اصطلاح سرنگی وارد بشه، به هر دلیلی کاری بخواد انجام بشه، در خود موضع اینا نجاست وجود نداره اصلا. که چرا تصور غلط و توهین به مقام انسان باشه؟ این که استفاده اخلاقی نداره، این که موضع نمیشه اگر کسی اینطور صحبت کنه، این توهین به شخصیت انسان است. اینها وقتی خارج از مکان و بدن انسان میشن، میان تو محیط، نجس میشن، و الا در وجود انسان اینها ماده نجاست نیستند. اینو توجه داشته باشید، نکته ظریفی است که عرض کردم. خب این خونی که داخل بدن باشد، داخل بدن این حیوان است، این مشکلی نداره. اما خونی که ریخته میشه، این خون هنگامی که برون میآید و ریخته میشه، این قابل خوردن نیست، نجس است و قابل خوردن نیست. و البته اینو عرض کنم خدمت دوستان عزیز، این جهت رو که قرآن مطرح میکنه، بالاخره بودند، یعنی امت ها و مردمانی که اینها خون میخوردند، یعنی اینها از این خون تغذیه میکردن. ادی حتی در خود عرب و فرهنگ جاهلیت عرب این رو داشتیم، عین، لام، هی دو چشم به اصطلاح، یا هی حوز، رز، الهز. کلمه الهز به خونی میگفتن که ایمانی که میکشتن یه چیزی ظرفی میگرفتن، این خون رو نگه میداشتن، این خون رو تف میدادن، تف میدادن، میبریدند، این رو خوش میکردند، آماده میکردند، بعد این رو به عنوان شب یلدا و شب چله استفاده میکردند. مثلا این رو استفاده میکردند، از این میخوردند و تغذیه میکردند. این در فرهنگ جاهلی بود با اون مشکلات خاص روحی فکری، و نتیجه اون هم معلوم بود، اون عصبیت، اون سبوعیت، اون حالت خاصی که در وجود اینها دیده می شد از جهت روحی، حالا بعد جسمیش هم اشاره خواهم کرد. خداوند فرمود دم حرام است، خون حرام است. حالا چرا خون حرام است خوردن اون در اسلام؟ اینی که می فرماید حرم علیکم یعنی چی؟ چه چیز خون بر شما حرام است؟ بحث نجاست نیست، بحث حرمت است. چه چیزش حرام است؟ آیا خرید فروش خون حرام است؟ نه، مسلم است. الان خرید فروش خون آیا اشکالی دارد؟ نه. هزار عرض به خدمتون، 100 خورده سال، 120 سال قبل شیخ انصاری در مکاسب بحث رو مطرح میکند. خرید فروش خون رو که اصلا بحثا مطرح نبوده، این معاملات امروز مطرح نبوده است. کاملا یه فقیه آزاداندیش شیعی بحث رو مطرح میکند و مبانی جواز اون رو بررسی میکند و مشکلی نیست در خرید و فروش خون. میشه خون رو خرید فروخت اگر نیاز است، نه اینکه خون فروشی کنیم، نه به معنای واقعی اگر نیازی باشد، ضرورتی باشد، این اشکالی ندارد. پس چه چیزش حرام است؟ اکل اون، خوردن اون حرام است. حالا چرا در اسلام خداوند خوردن خون رو حرام کرده است؟ خب یه بعد قضیه اون بعد نجاستشه، به دلیل اینکه حکم نجاست میشه، حکم بر عدم خوردن هم میشه. عوارض روحی اون مقدم شاید بر جهات جسمی و طبی اون و بهداشتی خون، یعنی اون آثاری که در روح انسان میگذارد. خود این کلمه که شما میگید دیگه این کلمه شرعی نیست، این کلمه عرفی است به یه انسانی که خیلی حالت تشنج داره و به دیگران حمله میکنه. چی میگید؟ میگید عجب آدم خونخواری است. میگید چنگیز خونخوار بود است، صدام خونخوار بود است، نرون خونخوار بود است، حجاج خونخوار بود است. اینها رو خونخوار معرفی میکنید. یعنی مثل اینکه کاملا لمس کردن خود انسان ها که این ماده سبوعیت و یه درندگی. گاهی بالاخره این چوپانان هم کارو میکنن وقتی میخوان این سگاشون خیلی آماده ی حمله باشن، گاهی این نواله اینها رو با خون ترکیب میکنن، بعد این حیوان میخورد و حالت سبوعیت و درندگی بیشتری پیدا میکنن. خون اثر روحی اون این چنین است، در انسان یه حالت تشنج، عصبیت، سبوعیت و درندگی ایجاد میکنن. خب از جهت ظاهری و بهداشتی هم خون ماده غذایی نیست برای انسان. وقتی که نگاه میکنید حامل خیلی از سمومات بدن شماست خون. مگر سوادو کجاست؟ تو همین خون شماست. مگر احیانا فرض بفهمید به تعبیر دوستان پزشک، بالاخره این اوره کجا پیدا میشه؟ این اسیدوری که شما کجا جمع میشه؟ اصلا سم کراتینین کجا جمع میشه؟ اینا تو خونه. آیا این ماده ایست که قابل خوردن باشه؟ یعنی ماده غذایی کسی این رو معرفی میکند؟ نه، این ماده غذایی نیست که، نمیشه این رو به عنوان ماده خوردنی پذیرفت. و مسائل بعدی اون، با توقف جریان خون دیگه گلبول‌های سفید کار نمی‌کنن، تبدیل به سم میشن در این خون. وقتی خون متوقف میشه و راکد میشه، یعنی در جریان بدن نیست، لذا این ماده نیست که قابل استفاده باشد. نه حکم مغذی بودن داره و اون بعد نجاستش هم گفته میشه به خاطر اینکه انسان‌ها دوری کنن و اون سبوعیت و درندگی در وجودشون نیاد و خون رو به عنوان اون اکسیر وجودی خودشون و ماده حیات بدانند، نه ماده ممات. فرمود انما حرم علیکم المیت تبدم. البته در میت یه جمله باقی مان، من این رو غفلت نکنم، از زبان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی یه جمله است که این فرمودن که وقتی پیامبر اشاره کردن مثلا ها را جده بود است، نمیدانیم کجا آبی بود دریایی بود، مثلا پیام اشاره فرمودن که اینجا ما اوها تهوران، این دریا که میبینید آب اون پاک، گمان نکنید چون غلظت داره، شوری داره، نمیدونم املاح داره، این از طهاره. نه، آب دریا تا زمانی که مسلم حتی اون طعم هم داره، چون مضاف که نیست دیگه، بالاخره این تهور است و زیباست، عالی، قابل استفاده. و میتت ها طاهرون و میتت ها حلالون. بیان فرمود میته اینجا هم حلال است، آب اون طهور است، میتوان با اون طهارت کرد و میته اون هم قابل استفاده است. اینو پیامبر فرمودن یک میته دارید که شما این حکم این میته رو ندارد، انما حرم علیکم المیته، اون هم موجودات دریایی است که میگیرید در ساحل میمیرند، میته نمیشند اینا. خود به خود جانشون به در میاد، اما اینها حکم میته ندارن با اون شرایط آبزی بودن زندگی آبیشون و اینکه خون جهنده ندارن که باز به دمم برمیگرده، به خونم برمیگرده. این دو. سومین نکته که خداوند میفرماد و لحم الخنزیر و گوشت خوک. کلمه لحم که به کار برده میشه، عرض میکنم خدمت دوستان، خود واژه لحم، لحمه به معنای چسبیدگی، پیوستگی و اتصال است. خود کلمه لحمه وقتی که میخواستن بعضی از چیزها رو با هم متصل کنند و نیاز به اتصال بود، به تعبیر اهلش به محال اینها رو لحیمکاری میکردن، اما کلمه لحیم هم از لحم گرفته میشود. خود گوشت رو لحم میگن به دلیل اینکه اجزاء گوشت حالت چه دارد؟ پیوستگی و اتصال دارد. یه پیکره رو که نگاه میکنید، ما یه اسکلتیم، یه گوشتی، میگن بافتای گوشتی است، بافتای استخوانی است، میگن لحم و عظم، یعنی گوشت و استخوان. آه، یه گوشت و استخوان، پوست و استخوان میشه گاهی بعضیا. گوشت و استخوان. گوشت حالت پیوستگی داره، اجزا اصلاً لحم میگن، اما استخوان حالت انفصال داره. قطعات مجزایی از هم که با مفصل از هم جدا میشن و فاصله میگیرن، لذا به گوشت لحم گفته میشه چون متصله. و لحم خنزیر، و لحم خنزیر. خب کلمه خنزیر میدانیم که معنای اون همون حیوان بیرونی خوک، هرچند در بیرون خوک تقسیماتی داره، یعنی ما دریاییش داریم، خشکیش داریم، با اول عرب ها بری داریم، بحری داریم، اما اینجا مطلق میگه خداوند، هیچ تفصیل قائل نمیشه. و گوشت خوک. نکته ای که اینجا قابل توجه هست، عرض کنم خدمت عزیزان، عرب در غذای خودشون از گوشت خوک استفاده نمی کردن، اصلا نه خوکدانی داشتن، نه خوکچران بودن، نه اصلا این کار رو داشتن، هیچ آشنایی با خوک هم نبودند. اون چه خداوند در اینجا مطرح میکند خطاب به اون جامعه نیست، یعنی ممکنه اونها دم میخوردند، اشاره کردم خدمتون، خون میخوردند، اما اینها با خوک سر و کاری نداشتند، ارتباطی نداشتند. حکم خطاب به اون جماعتی است که متاسفانه رعایت نمیکردند در اون زمان، غیر عرب، یعنی مسیحیان و یهودیانی که احیانا بودند. البته من اینو عرض کنم که در تمام ادیان الهی خوک حرام است، مانند شراب است، یعنی در سفر لاویان، در تورات موسی صریحا موسی کلیم اشاره میکند و خداوند اشاره میکند به حرمت گوشت خوک و مظهر به تعبیری کثافت بودن. این تصریح به همین کلمات میشه در تورات، یعنی یهودیان در احکام فقهی خودشون به اصطلاح و در شریعت خودشون روشن حق استفاده از گوشت خوک رو ندارن. جناب موسی کلیم در انجیل، در رساله های مسیحیان ملحق به عهد جدید، مخصوصا در رساله های پتروس، پولس، فراوان داریم، چندین مورد مشاهده میشه که انسان های پلید، شریر، شیطانی به خوک تشبیه میشن و اون ناپسندی و زشتی این در لابلای نوشته های انجیل هم دیده میشه، در لسانه های مسیحیان اون هم دیده میشه و در اسلام هم صریحا خداوند و لحم الخنزیر، حرمت گوشت خوک رو مطرح میکنه. حالا علت تحریم در اسلام و اون هم شدتی که در این جهت وجود داره طبیعی است. بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم انسان ها به اون چه شرایع الهی میگند میرسند، اما با اون دیدگاه خاصی که نگاه میکنند، یا دیر میرسند یا دیر باورانه نگاه میکنند. فعلا خب انگام که حجاب ها کناری میرود و منصفانه به قضایا نگاه میکنند، تن میدهند به اون چه خداوند و خالق شریعت برای اونها گفته است. خب وقتی این دیدگاه خاص این چنینی حاکم میشه، دیگه حجابی میشه برای فهمیدن حقیقت. صاحب نظران و کسانی که در بهداشت تغذیه سخن میگویند، بعد مادی این رو بررسی کردند. اما من قبل از بعد مادی این قضیه که اشارات مختصری و منابع هست میتونید مراجعه کنید، عرض کنم خدمت عزیزان اون بعد دیگه شو تقدیم میدارم. خوک حیوانی است که مشکلات به تعبیر ما، حالا ایراد نداره تعبیر اینطوری کنیم، بالاخره منکراتی داره. این حیوان حیوانی است که مشکلات اخلاقی دارد. یعنی در میان حیوانات هر کدام یه ویژگی هایی دارند. ویژگی ها گاه اونچنان بود که اسم این حیوانات رو بر خودشون آدمیان می نهادند. یعنی شما می بینید که بعضی از حیوانات اسم انسان ها شدند. اسم انسان ها شدند. یعنی اسپکا یا اسپکو که نام مادر کوروش است، یعنی سگ در پهلوی. این سکه، همون سکه، سک، این میشه اسپکه، تلفظ باستانی اون. این نام مادر کوروش است. نام گذاشتن در پارس، قبیله بنی کلاب، ام البنین کلابیه. بنی کلاب یعنی چی؟ یعنی سگزادگان. آیا به این معناست؟ نه. چرا این اسم رو گرفتن، روی این قبیله گذاشتن؟ بعد اونم ام البنین کلابیه، مادر وجود مقدس حضرت عباس ابن علی و اون مفاخر و اون خصوصیات، اون حالت قدرت، اون حالت حمله وری، اون حالت شجاعت رو از این حیوان پسندیدند. یه بود وفای این حیوان رو انسان ها پسندیدند که و کلبهم باستون زراعیه بلوسید، که میتواند کف نشین باشه، میتواند قار نشین باشد با اون جوان مردان. خب نام این حیوان هم گرفته شده، گفته شده، جای خودش بدیهاش هم محفوظ، حالا اگر هرچه دارن خوبی هم مشخص. نام شیر رو گرفتن، این اسدالله، اسدالله شیر خدا میگید، بالاخره اسد شیر، عباس عابس، اینا خیلی از نام هاییست که گرفته میشه از این. اما هیچگاه دیده نشده است کسی نام فرزند خودش یا خودش رو به عنوان خوک بنامد. یعنی این حیوان هیچی نگرفتن که به عنوان اسم بگذارن، حتی گریز کردند. همین الان میبینید تو هم زبان متداول مسیحیان، تو زبان اروپایی ها، حالا آمریکا فلان غیره، میبینید وقتی عذرخواهی میکنن، جسارت میکنن و فحش به هم میدن، بیشترین فحشی که داده میشه اگر به خانه حیوانات بگن، نمیگن مثلا عذر ببخشید، خیلی پوزش میطلبم از دوستان عزیز، نمیگن الاغ، میگن خوک کثیف. بیشترین فحشی که از حیوانات میدن به هم خوک است. میفهمن خودشون چه خبر است. در میان حیوانات یه حیوانی که نماد غیرت است، خروس، نماد غیرت است که حالت خاصی دارد، ویژگی های عجیبی خدا تو این حیوان داره. در بعضی از روایات داریم که 5 خصلت رو از خروس یاد بگیرید، سرخیزی اون رو یاد بگیرید، اون اینکه مرد خانه است و خانواده دار است و بالاخره نسبت به همسرش رو. این مسائل رو خیلی زیبا مطرح کردن با ادبیات به اصطلاح فابل دیگه، اینها حالت زبان حیوانات و کلیلودم نست که اینها گفته میشه واقعا به زیبایی. اما در مورد خوک عکس اینه. خوک نماد بی غیرتی است در حیوانات، نماد پلشتیه، این چلی نیست. اون بود اخلاقی قضیه است و از جهت وجودی هم این حیوان، حیوان کثیفی است در زندگی خودش، در زندگی خودش حیوان کثیفی است. یعنی گاه باز هم ببخشید دیگه چاره ای نیست برای گفتن بس، من نوعا دوست نمیدارم که اون عدم کلام خدمت عزیزان در همین حد هم دریده شود پرده اون، اما به هر تقدیر حیوانی است که نجاست و فضولات خودش رو میخورد در وقت گرسنگی و این مخصوص خودش، حیوان دیگری این بچه رو ندارد، این خصوصیت رو ندارد. یه حیوانی که اینقدر پلشته، این آثار روحی این منتقل میشه به وجود انسانها، منتقل خواهد شد. از جهت روح این بسیار مسئله مهم و جدی است. لذا در حرمت گوشت خوک، این بعد روحی و روانی و تاثیرگذاری این چنینی حرف اول است. اونگاه به دنبال مباحث طبی و بهداشتی و اون بهداشت تغذیهش که بگردیم، بله دیگه این رو بزرگان نوشتن و میتوانید مراجعه کنید کسانی که این بحث رو مطرح کردن. عوارض بسیار زیادی رو من نگاه میکردم وقتی، شاید حدود مثلا 7-10 بیماری رو که مبدع و منشه اصلیش رو گوشت خوک میدانن. نمیدانم یه نوع از اسهال خونیست با قید اینکه این میکروب این خصوصیتش بیشتر اینجایی که دیده میشود در گوشت خوک. لذا این نوع بیماری در کشورهای اسلامی هم نیست. اینا با آمار اهلش بررسی کردن، کار کردن. یه نوع یرقان عفونیست که این فقط مال از گوشت خوک منتقل میشه. عرض به خدمتون کرم کدوی خوک مشخص است، تریشینوز یا خود تریشین کاملا مشخص است. اصلا این گوشت گوشتی است که هر چه بخواید اسید اولیک اون بالاست، کلسترولش بالاست، چربی های منفیش بالاست. اصلا خود این گوشت گوشت مطابق انسان نیست برای خوردن. ثقل اون بسیار بالاست در هضم و در معده دچار مشکلات میکند، فشار بر معده میاره و مسائل این چنینی که اینها هم در جای خودش بحث شده است و گفتن. پس بنابراین علت تحریمی که خداوند برای گوشت خوک مطرح میکنه، شاید اون قسمت اول بعد روانی و روحی اون و اونگاه به دنبال اون عوارض جسمی. کلو من طیبات ما رزقناکم، شما از اون خوبها استفاده کنید، چرا از اینها استفاده میکنید؟ از اون پاکیزه ها بخورید، چرا دنبال آنید که این مشکلات رو برای شما ایجاد کند؟ این سه. چهارم، و ما اهل بهی لغیر الله. و ما اهل بهی لغیر الله. اهل اینجا با حی حتی نیست، با حی حوز و دو چشم. این حله حلال نیست، با حی دو چشمه. معنای خیلی زیبایی و جالبی داره، این توجه بفرمایید. کلمه اهل احلال، احلال از همون ماده می آید که هلال می گویید، یعنی با همون حالت خاص ماه. در عرب به ماه به هر سه شب یه اسم میدن. سه شب اولش رو میگن هلال، اون سه شب اول ماه نامش هلال است، این رو هلال میگن. و وقتی میخواستن سال تا سال رو بگن، یه اصطلاحی رو من زیاد به کار میبرم، گاهی دیدم دوستان هم بالاخره تسلی میکنه، گاهی گفتیم که مطلبی رو میخواییم بالاخره یه پرانتزی باز کنیم، یه برکتی مثلا به تعبیر اهلش بزنیم، یه میگیم بین الهلالین، بعد جمله معترضه رو مطرح میکنیم، بین الهلالین میگیم. بین الهلالین از همینجا گرفته میشه، از ماه تا ماه رو میگن بین الهلالین، از اول این ماه تا اول اون ماه میگن بین الهلالین، از اول این سال تا اول اون سال قمری رو میگن بین الهلالین. این اصلا اصطلاحش مال اینجاست. هلال همون رؤیت اول ماه، میدونید که از زیبایی هایی که برای مردم بوده و چقدر دلبستگی به این داشتن، رؤیت هلال اول ماه بود. الان برای ما خیلی مهمه که ماه شوال، نه رمضان، نه چون رمضان مهم نیست برامون، هلال اولش. اونی که برامون مهمه شواله، یعنی میخوایم بدونیم که بالاخره رمضان کی تمام شد و شوال کی میاد، چه معشوق به نام من و کام دیگران است، چون قره شوال که عید رمضان است، دنبال اون هستیم که بالاخره هلال شوال رو پیدا کنیم، از یه جایی ماهی به در بیاریم و پیدا کنیم. این یکی از زیباترین کارها بوده در گذشته. این رو میگفتند استهلال، با همین هی دو چشم، استهلال. چقدر عالی اینها میرفتن بیابان، مکان بلند، یه لذتی میبردن، اصلا آسمان نگریستن، نگاه کردن به افق، نظاره کردن، بالا دیدن، پایین دیدن، یک فرصت هایی بوده. واقعا این زندگی های امروز ما چیز دیگری شده است. اینها میرفتن به بام، بعد گاهی به جایی که ماه ببینند، ماه پاره میدیدن، گرفتاری های ایجاد میشد، مه پاره به بام اگر براید که فرق نهد که ماه یا اوست. بالاخره اینها این کار را انجام میدادن و خیلی زیبا بود براشون این مسائل، این استهلال. وقتی که ماه رو میدیدن و هلال ماه رو میدیدند، علت این که این رو میگن، وقتی هلال ماه رو میدیدن صدا میزدند، فریاد میکردن، آی ماه آمد، ماه برآمد، دیده شد، دیدیم. میگفتن استهل، استهل یعنی صدا کردن، اعلام کردن که ماه آمد. بعد این منتقل شد در کلام عرب، هر کجا که میخواستن یه صدایی بکنن و یه خبری رو اعلام کنن که جنبه خوشی هم داشت، این رو استحله میگفتن. نمونش در مورد استحلال الحج، استحلال حج، وقتی که خب الان این دوستانی که مشرف شدند و خداوند نگاه داره همه این عزیزان و مسافران و خانه خودش باشه انشاءالله در رفتن و برگشتن، اینها الحمدلله میرن به میقات، احرامشون لباسشون در میارن، احرام میپوشن، بعد شروع میکنن به تلبیه گفتن. وقتی شروع میکنن به تلبیه، لبیک اللهم لبیک، این میشه احل للحج، این میشه احله، چه استحله، یعنی صدا میکنن، صدای بلند. این بچه به دنیا میاد، این نوزاد اومده، نگران مادر، نگران پدر، آیا این خدا نکند که طوری باشه این بچه، آیا زنده است، تنفس درسته؟ بعد تا که این بچه گریه می کند، و مشخص میشه زنده است، میگن استحل السبی، یعنی دادی زد، فریادی کرد، میگن است. پس کلمه اوهله استحله با هی دو چشم به معنای صدا، بانگ و فریادی بلند شدن، صدایی کردن. حالا فرمود و ما اوهل بهی لغیر الله، چهارمین حرامی که نمیتوانید بخورید آن است که احلال شده، صدا زده شده با او به غیر خدا. یعنی چی؟ یعنی اون حیوانی است که وقتی میخوان بکشند به جای اون که نام خدا ببرند نام دیگری بردند، به جای اون که بگویند بسم الله الرحمن الرحیم یا بگویند بسم الله گفتند بسم اللات بطلات، بسم العزا، بسم الخبل، چیز دیگری گفتند، نام دیگری گفتند. این برمیگردد به تأکید این بحث که اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، اون حساسیت بردن نام خدا در عرب مرسوم بود. هنگامی که میخواستن یه حیوانی رو بکشن، اینقدر خودشون میفهمیدن که جان یک حیوان رو گرفتن سخته، میگفتن ما به چه مجوزی جان این حیوان رو بگیریم، مشکل جان این حیوان رو بگیریم، لذا چه بکنیم؟ اجازه بگیریم، یه اجازه بگیریم از اون کسی که جان از آن اوست. خب اونی که لات رو صاحب اجازه میدانست از بوت لات، اونی که هوبل رو از بوت هوبل، اونی که عزا رو از بوت عزا میگرفت و اینها اونگاه کار رو میکشیدند. فرمود و ما اوهل بهی لغیر الله، فعلا این چهار حرام، باز در موارد دیگر و در مواضع دیگه خواهیم گفت و شماره خواهیم کرد موارد دیگر. اینجا قرآن چهار تا فرمود: فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی. حالا به دنبالش می‌فرمایند. از نکاتی که بسیار مهم است و باید توجه داشته باشیم عزیزان اینه که بارها گفتید شنیدید که اسلام شریعت سمح است، یعنی باز هم از زبان خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود که باعث دال شریعت سهلت سمحه. من برای یه آیین سماحت دار، یعنی دینی که سخت نمیگیرد بر انسانها، انسانها رو نمیدانم بمیر و چنین کن نیست، بلکه قوانین و احکام اسلام مطابق توان، ضروریات، نیازها و واقعا واقعیت گرایانه حکم وضع میشه در این شریعت. خب حالا اینها حرام است، اما اگر آمد و شرایطی برای یک انسان مسلمان پیش آمد که چاره‌ای نداره، در یه مخمصه‌ای گرفتار شده، در یه شرایطی گرفتار شده است که نمیتواند چیزی جز اینها رو استفاده کند، اونجا چه بکند؟ آیا راهی، چیزی، تبصر ماده‌ای وجود دارد؟ بله تبصر ماده وجود دارد، نه اینجا بلکه هر جا. هیچ حرامی نیست به تعبیر معصوم الا اون که خداوند در شرایط اضطرار اون رو برای انسان حلال میکند. یعنی اضطرار خودش یه راه تحلیله. حالا این توضیح داره که الان عرض میکنم و آیه رو تمام میکنم. فمود فمن اضطر غیر باغن، اگر کسی اضطرار، در اضطرار قرار گرفت، مضطر شد. اضطرار یعنی اون حالتی که انسان هیچ چاره‌ای ندارد، هیچ راهی نداره. کسی گرفتار شده است در یه بیابانی، توی محلکه‌ای، راه گم کرده است در وادی، هیچ راهی هم ندارن، هیچی هم ندارن. اونی که فقط میبیند جنازه مرداری است کنار این وادی، اونی که میبیند فقط یه حرام این چنین نیست کنار این، هیچی دیگه ندارن. این چه بکند؟ آیا میتوانه کاری بکنه یا نه؟ در شرایط اضطرار حرام الهی برای انسان حلال میشود، اما با چند شرط که اینها رو به زیبایی قرآن در اینجا مطرح میکند. اولین نکته این است که آیا این اضطرار، اضطرار طبیعی است یا ما نقش داریم متاسفانه در این حالت؟ آیا در اینجا سوء نیت است یا حقیقت ماجرا این است؟ چطور؟ بگذارید قدری راحت‌تر و خودمانی عرض کنم. گاهی بالاخره ممکنه کمی سوء نیت در اینجا باشه. خب بالاخره انسانی است گرفتار شده، واقعا در یه شرایطی پیش اومده است و طبیعی است اینجا همون شراب رو هم اگر هیچی نبود و واقعا جان این بستگی داشت به خوردن این شراب، میگن بخور. اما گاهی نه، یه کسی است که بالاخره میگه چطور ما توی دنیا بیاییم و بعضی چیزها رو مزهشو نچشیم و ندانیم و این چنین و اون چنانی، و ممکنه بالاخره یه شرایط اضطراری کمی انسان برای خودش درست کند. اینجا اون جاییست که انسان در ایجاد استرار نقش منفی داره. بالاخره حالا میدونیم نه آبیست نه هیچی فلان، حالا یه لقمه رو جوری میخورد تو گلوش گیر کند، بعد میگه یه چیزی بدید خفه شدن فلان، هم چیزی نیست، جامی دستش میدن شروع میکند بخوردن، مثلا فرض بفرمایید که حالا ما بیار باده که بنیاد اون بر باده است، مثلا شروع میکند بخوردن. این استرار توضیح میدم که بعد لذت آیه رو ببینید و چشید انشاءالله. این استرار استراریست که به سوء نیت و بدخواهی من دارم ایجاد میکنم. این بازی کردن با حکم خداست که گاهی ما تو بعض از مسائل زندگیمون از این کارها کم و بیش انجام میدیم با حکم خدا، به نوعی بازی میکنیم که این واقعا قابل توجه است که دور شأنه که یه انسان معتقد دیگه حداقل این کارها رو انجام بده. این یک نکته. دومی که وجود دارد که خب ما پس نیتمون، قلبمون، وجودمون صادق و پذیرا و حکم خدا رو پذیرفتیم، واقعا در یه شرایطی است که جان ما بستگی دارد به خوردن این گوشت میته، میخوریم و جانمون حفظ میکنیم مثلا. دوم این که بالاخره حالت، اگر چنین حالت استراری پیش آمد، مجوزی که استرار برای ما میدهد در حد رفع استرار است. یعنی اگر من الان تو این شرایط گیر کردم و میتونم از این گوشت استفاده کنم، از این گوشت خوب، یا من میتونم این شراب رو بخورم، در حدی که استرار من رفع بشه باید این حکم انجام بشه. یعنی به مقداری از اون گوشت بخورم که این جان رو بتوانم با آبادی برسانم، بتونم به سفره‌ای برسانم، به نانی برسانم، به مقداری این شراب خورده بشه که به آبی رسانده بشه، نه اینکه دیگه حالا فرصت که دست اومده است و استرارم پیش آمده است دیگه بلغ ما بلغ برسد به مثلا اوجش. نه، این کاملا در حد رفع استرار. حالا این رو قرآن بسیار زیبا مطرح میکند. اگر کسی در شرایط استرار گرفتار شد، فمن اضطر غیر باغ، این باید باغ نباشد، باقی بقی در اصل معنا به معنای طلب است، به معنای طلب کردن. کسی که خودش طالب شرایط استرار نباشه این کارو نکرده باشه. این آیه رو بگذارید کنار آیه دیگه که خداوند در این جهت در قرآن مطرح میکند. اگر این طور بود و کسی غیر متجانف لاثم، جنفه به معنای میل کردن، اگر خودش مایل به گناه نبود، یعنی خودش میل به گناه نداشت و مستر شد، ایرادی ندارد که این استرار عاملی باشه که براش این مسئله رو حلال کند و اجازه و رخصت داشته باشه. این نکته اول، غیر باقی. دوم، ولا عادن، عادی نباشد. عادی همون تعدی کردن و تجاوز کردنه، یعنی دیگه روی تجاوز نداشته باشه، از حد نگذرد و همون مقدار استرار بسنده کنه و نه بیشتر. فمن استر غیر باغ ولا عادل، در این صورت فلا اسم علی، اینجا دیگه گناهی نیست و مشکلی نیست، خداوند رخصت میدهد. اون سماحت و آسانگیری دین شامل حال انسان میشه و کاملا میپوشاند این صحنه رو. اینجا هم چون کلمه اثم رو خداوند به کار برد، این جمله رو من عرض کنم که از اسامی گناه اینجا واژه اثم اومد. چرا این اومد؟ چرا مثلا ذنب نیومد؟ چرا لغات دیگه نیومد اینجا؟ چون بالاخره اینها مسائلی است و محرماتی است که استفاده از اینها و خوردن اینها یه نقص شخصیت برای انسان میاره. خود اثم به گناهی میگویند که موجب نقصان میشه. اصلا خود واژه به معنای نقص است، به معنای کاستن و به زیر آمدن است. فلا اثم علیه. خب دلنگران هم نباشید، نگید ها خدای ما چی شد، مستر شدیم، مجبور شدیم، این حرامو انجام دادیم، تو وجود ما اثر میگذاره، عوارض داره، ما بالاخره ولو مستر شدیم و ما شراب خوردیم. ان الله غفور رحیم، خداوند میپوشاند اون عوارض زشتی ها و مشکلاتی که برای شما پیش آمد. ان الله غفور رحیم، خداوند مغفرت و رحمتش رو شامل حال شما می کند و مشکلی نخواهد بود. خب این چهار مورد حرام رو خداوند گفت، بعد از اون دستور کلی استفاده از نعمت های خداوندی و تمام. حالا بعدش تبصر ماده هایی داره که دیگه آیه 174 است و ان شاء الله گفتگوی نوبت آینده و هفته بعد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرد.